خب مسابقات لیگ برتر کشورمون هم در واقع برگزار خواهد شد. ما امروز تراکتور گلگهر رو داریم که به حال بازی حساسی برای هر دو تا تیم به حساب هر دو بالا جدولی هستن. حضور شما عرض شود که فردا هم که برتر تیم ما خیبر خرم با چادرملو اردکان، شمس‌آذر فولاد خوزستان، پیکان سپاهان، استقلال و فجر سپاسی که ساعت 7 بعد از ظهر برگزار میشه در شهدای شهر قدس، که حالا نمیدونم بازی با تماشاگر رو بدون تماشاگر، من آخرین خبری که داشتم بدون تماشاگر قرار بود بازی استقلال فجر سپاسی برگزار بشه. شنبه هم مثل رفسنجان و آلومینیوم، ذوب‌آهن و پرسپولیس و استقلال و خوزستان و ملوان هم روز یک شنبه پایان بخش بازی های هفته 23 لیگ برتر ما خواهند بود. اما لیگ یکمون هم بسیار بسیار به هفته های جذابش نزدیک شده و خدمتتون عرض شود که در واقع به یه نقطه رسیده که الان تیم های بالایی جدول حسابی دیگه شونه به شونه و نفس به نفس به قولی دارن با هم دیگه جلو میرن. جدول لیگ یک رو نگاه میکنیم، نساجی مازندران 46 امتیازی صدر جدول، مثل شهر بابای 44، سنت نفت آبادان 41 و سایپا 38 امتیازی هستن و پارس جنوبی 35. 5 تا تیم بالایی جدول ما رو به در واقع تشکیل میدن. نود ارومیه با 19 امتیاز، مثل سنگون با 17 و داماش با 10 امتیاز تنها تیم های 16 هم 17 هم و 18 هم جدول لیگ یک مون هستن. حساسیت های جدول لیگ یک از این جهته که تنها دو تا تیم میتونن به لیگ برترمون صعود بکنن و فعلا نساجی مازندران در صدر جدول قرار داره. ببینیم که امسال دوباره استان مازندران ما با این همه پتانسیل و امکانات و بازیکنهای مستعدی که داره، که عمده بازیکن تیم ملی مون هم در واقع نگاه کنیم اکثر میبینیم از استان مازندران هستن، ولی خب به حال تیم لیگ برتری نداره. حالا در این مورد سعی میکنیم صحبت بکنیم و ببینیم که واقعا دلایلش چی هست و علت این موضوع رو در چه مواردی میبینن، ولی به حال فعلا این تیم با 46 امتیاز صدر جدول به 12 هفته تا پایان مسابقات باقی است که هزاران اتفاق خواهد افتاد. عرض کنم حضور با سعادتتون در مورد استان زیبای مازندران صحبت کردیم، ولی کن نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا این استان تو این چند ساله گذشته از بابت حالا پتانسیل‌های مختلف تو رشته‌های مختلف در واقع بازیکنان زیادی رو تحویل تیم‌های ملی داده، ولی در فوتبال ما هنوز یه تیم لیگ برتری نداریم. حالا یه مقداری باید این موضوع کارشناسی بشه، ببینیم که علتش به چه صورتی، دلایلش چیه و چرا این اتفاق تا اینکنون به صورتی که باید و شاید مثل بعضی استان‌های دیگه ما نیفتاده. آقای مهندس نادری عزیز سلام، به شما روزتون بخیر.
سلام عزیزم، خسته نباشید.
احوال شما چطوره؟
و تمام شنوندگان عزیز
خیلی متشکرم. آقای نادری عزیز، استان مازندران خیلی پتانسیل داره، توی هدف در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم، ولی تیم لیگ برتری تو این سالات، حالا نساجی هم بالاخره آسانسوری بوده، میاد میره میاد میره، ولی یه تیمی که بیاد واقعا بمونه همه حساب کنن روش برنامه‌ریزی کنن، تو این سالا اتفاق اینجوری نیفتاده، علتش رو شما در چه میبینید؟
والا راستش بخوای علتش دلایل زیادی داره، هم از نگاه نکردن توجه ویژه مسئولین استان به تیم‌های پایه استان، مخصوصا ساری که یکی از فوتبال‌خیس‌ترین شهرهای ایران میتونه باشه، یا پیامدش هم هست توی بازیکنان پرسپولیس، استقلال، مخصوصا پرسپولیس که بازیکن زیادی در دهه 80 و 90 داشته و الان هم همکون هم داد،
خود ساری و حتی اطراف
مناطق مختلف، خود ساری و همشهر، من اصلا ساری که بیشتر لطمه دیدی در این قضیه، به خاطر نگاه نکردم اصلا حتی به زمین چمنهای ما، اگه شما توجهش رو بشین ما یک زمین چمن پایه اصولی نداریم در حد این که بتونن بچه ها توش تمرین کنن،
در صورتی که اصلا مازندران گیلان ما در واقع اصلا استانهای سرسبز ما هستن.
صد درصد متاسفانه نگاه ندارن متاسفانه مسئولین ما، این نگاه نگاهشون نسبت به ورزش استان ضعیف‌تر شده دیگه. حالا ایشالا با روندی که حالا ما داریم در پیش میگیریم و نگاهی که ما خودمون نگاه دلسوزانه‌تری داشته باشیم، ایشالا بتونیم یه تیمی رو در حد این که در حد ساری باشه رو درست کنیم و تقدیم مردم.
به امید خدا. به حال حالا در مورد شهر ساری هم اشاره کردی، مرکز استان مازندران هم به حال اینم خودش نکته ای هست که هیچ وقت در خود شهر ساری هم تیمی در سطح استان در حال در سطح کشورمون هم حتی نداشته. دلایلش هم نمیدونم واقعا چه موردی هست.
حتی در لیگ دو، حتی در لیگ سه ما متأسفانه نداشتیم.
سه هم نداشتیم،
مثلا سنت داشتیم، تیم پدیده داشتیم، خیلی تیم‌ها رو داشتیم، ولی متأسفانه تا جایی یک جایی محدود می‌شدن.
میان زودم میرن آقای نادری
جان.
میگم میان زودم حذف میشن به سرعت.
زود حذف میشن که خب وقتی بیسش آماده نباشه، وقتی اون تیم شکل نگیره، از اول بهش نرسن و همینجوری میشه دیگه. ما الان در لیگ برتر ما حداقل 4 تا تیم لیگ برتری داریم. حداقل. یعنی ما الان مازندران، یعنی خود مازندران
دقیقاً جمع کنیم بنزه 4 تا دقیقاً کاملا درست
میگی. داریم ما اکثر بچه تیم ملی ما حداقل تو 30-20 درصدشون فقط بچه مازندران.
کاملا درسته.
مازندران، رشت و خود گلستان، یعنی خود نقطه شمالی. چه بیشتر هم بشه.
دقیقا همینطوره و فکر میکنم که یه مقدار اگر توجه جدی بشه خیلی میتونه موثر باشه، کمک میکنه. قشنگ نیست برای استانی مثل مازندران، بلکه رو چمن مصنوعی بخواد بازی کنه، رو موکت مثلا. چمن مصنوعی اینه موکت
دیگه، داستان خود خودشو داره. ببینید چمن مصنوعی آسیبزاست، هم برای فوتبالیست ها، هم برای خود اونایی که فوتسال کار میکنن خیلی آسیب زده، خودش تنش‌زاست. حداقل چیزی که ما میخوایم اینم برای ما متأسفانه مهیا نمیشه. ما باید شخصی، یعنی ارگان های شخصی باید ورود کنن. ارگان های دولتی هیچ کدوم این جمعیت متأسفانه فعلا تا اینجا نشده. حالا ایشالله در آینده
امید خدا. سه تا اولویتی که به نظر شما برای این تیم ها سه تا اولویتی که باید برای این تیم‌ها در نظر گرفته بشه رو اگر مد نظرتون هست برای ما به 301035 لطفاً ارسال بفرمایید که ببینیم واقعا مد نظر دوستانمون در این زمینه به چه صورتی هستش. منتها نکته‌ای که وجود داره برای پایه هام شما برنامه‌ریزی قراره انجام بدید آیه
ان شاء الله. اصلا ما هدف اصلیمون تیم‌های پایه هستش. چون ببینید ما توی تیم پایه، مثلا توی لیگ کشورمون الان تیم مثلا تیم پدیده هست که توی لیگ 16 سال بازی میکنه و خیلی هم عالی داره نتیجه میگیره، یا تیم همین پرسپولیس تهرانی که الان توی لیگ چیز بازی میکنه. اکثر بازیکناش حد بزنید بگم 30 درصد بازیکنان تیم‌های مازندرانی هست، و از این 100 درصدش 50 درصد بچه ها ساری هست. ایشالله اگه بشه که ما نگاه ویژه اون داشته باشیم روی بچه های پایه ما.
امیدوارم ایشالله
مطمئن باشیم. ما سعی کردیم اصولی از بیت شروع کنیم.
کار درستی، امیدوارم فقط ایشالله ادامه دار باشه آقای نادری، به یه نقطه برسه
که فعالیتتون نگاهی ویژه داشته باشه.
امیدوارم ایشالله به امید خدا که اتفاق مثبتی بیفته و بتونیم که ازش خروجی خوب در بیاریم. و در واقع حیفه واقعا استان مازندران ما، گیلان ما، حالا گیلان بالاخره یه دونه ملوان لیگ برتری رو داره فعلا، اونم با هزار اگر و اما دارن حفظش میکنن.
متأسفانه نمیشه، مدیریت خوب نمیشه
دقیقاً. و الان هم به حال نساجی هم این طرف تو مازندران داره تلاش میکنه بیاد به لیگ برتر برسه.
همین نساجی هم مورد تعقیب قرار گرفته دیگه. مربیشون در عرض یک روز، یعنی خود بازیکن ها متوجه نشدن که این مربیشون عوض شد.
نساجی؟
بله دیگه. اما بله. مربی از آقای کیت رفتش، آقای
بله آقای فراز کمالمن رفت. بله
بلند شدن دیدن آقای نتی اومد. همین گرفتن یک تیم مربی عوض
میکنن. دقیقاً.
چه دافگش میگیرن عوض میکنن.
من برای اولین بار بود میدیدم که در لیگ برتر یه تیم در لیگ فوتبالمون یه تیم صدر جدولی عوض میشه. دقیقاً. ما ندیده بودیم تا حالا تیم صدر جدولی
سرمربی
تغییر کنه. به حال این اتفاق افتاده دیگه. حالا کارش هم نمیشه که بالاخره صلاح مملکت خیش خسروان دارن دیگه. آقای نادری عزیز از این موعظه موفقیت میکنم. ان شاءالله که بتونید قدمای بلندی برای فوتبال ایران بردارید.
و فوتبال که تیم ورزش مردمیه کشور ما.
سلامت باشید.
و اینکه مازندران هم واقعا شد باورتون نشه، بچهای مازندران مثلا مردماش عاشق فوتبالن.
خیلی.
مثلا عاشق نساجی، حالا یه تیمی که از ساری هم بیاد فرقی نمی‌کنه.
براتون
یه چیه؟
یه دربی اونجا درست میشه دیگه.
جان.
میگم یه دربی درست میشه دیگه.
یه دربی ان شاء الله، یه دربی زیبا ما از تیم نساجی و
ان شاء الله به امید خدا نماینده در واقع دیگر استان مازندران داشته باشیم. مثل خونه به خونه که چند سال قبل نمد نباشه دیگه. به امید خدا. قربون شما، خیلی متشکرم آقای نادری عزیز. در تازه موفقیت میکنم.
زنده باشید.
ان شاء الله معید باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب عرضم به حضورتون که اینم یه نکته، فقط من یه موضوعی هم عرض کنم. ما استان مازندران شهرداری نوشهر رو هم داریم که این روزا خیلی اوضاع احوال خوبی نداره. نمیدونم واقعا دلایلش چیه، مشکلاتش به چه صورتی، ولی حیفه واقعا. این تیم هم خیلی تیم پرطرفداری در منطقه غرب مازندران هست، در نوشهر، چالوس، اون مناطق، و به حال امیدوارم دوستانم یه ذره جدی‌تر به این موضوع نگاه بکنن. پراکندگی فوتبال توی این استان و گیلان خودمون و گلستان فرقی نمیکنه، به یه صورتیه که واقعا اگر یه ذره توجهات عزیزانمون به فوتبال پایه توی این مناطق بیشتر بشه، من تردیدی ندارم که ما تعداد بازیکنایی که به تیم‌های ملیمون در مقاطع مختلف میتونیم تحویل بدیم چندین و چند برابر خواهد بود. من تا فقط میگم همونطوری که آقای نادری هم گفت، نگاه‌ها باید یه ذره جدی‌تر باشه، به شکل بازی بهش نگاه نکنیم، به شکل ورزش حرفه‌ای بهش نگاه بکنیم، به شکل موضوعی بهش نگاه بکنیم که میتونه اوقات فراغت جوانهای ما رو به بهترین شکل ممکن پوشش بده. اگر نگاه اینجوری تغییر بکنه، مطمئناً کارهای بزرگتری هم میشه براش انجام داد. خیلی متشکرم. 3410-35 برای پیامکم خدمت شماست. اگر نکته موضوعی مبحثی بود در حوزه ورزش حتما برای ما ارسال بفرمایید. اگر عمری باقی بود ان شاء الله به شرط حیات شنبه با هم دیگه خواهیم بود. طاعتتون قبول. آخر هفته خوبی داشته باشید. ادامه به وقت گفتگو رو لطفاً شنونده باشید.
سفر تو چشمای ما هر جا که باشی منتظرم، منتظر تو به عشق این دیار پاک همیشه قهرمان بمون، به حرمت نام وطن سرود پیروزی بخون، بخون که با صدای تو چشم ستاره روشنه، ضیافت تو آسمون جشن تو بود جشن منه. صداقت جنگل و کوه، نجابت دشت و کبیر، لحظه به لحظه با توه تو این نبرد ناگزیر، بیار به مستطیل سبز نشون اقتدار تو، بذار که دنیا ببینه پرچم افتخار تو، به پاکی ابر سپید، به سرخی شبای گان، به سبزی بهار باش، به اوج قله ها بیا.
آستان قدس رضوی برگزار می کند پویش زامن آهو. این پویش در ماه مبارک رمضان به منظور آزادی 118 بانوی مؤثر زندانی جرایم غیر عمد مالی برگزار می شود. مخاطبان عزیز می توانند با ارسال عدد 8 به سرشماره 3008 و یا واریز نزورات از طریق سامانه نزورات آستان قدس رضوی به نشانی نظر نقطه رضوی نقطه آی آر در این امر خداپسندانه مشارکت نمایید. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران به اطلاع می رساند که ساعت 12:17 خواهد بود.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدار.
حدیثی از مولى الموحدین امام علی علیه السلام برای شما قرائت می‌کنم که حضرت می‌فرمایند عالمانه سخنگویید تا قدر شما روشن گردد. اما در ادامه راه نور رو به مدت 25 دقیقه خواهیم شنید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان شنونده. راه نور برنامه‌ای است که می‌پردازد به کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه‌های این کتاب عزیز رو در زندگیمون جاری و ساری بکنیم. هر برنامه در خدمت یکی از کارشناسان محترم هستیم. امروز هم توفیق نصیبمون شد از طریق امواج سفری می‌کنیم به مشهد مقدس، دلها رو راهی ذریح نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌کنیم و در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین ایمان شکیبایی خواهیم بود. آقای شکیبایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار، دستندرکاران زحمت کش این برنامه فاخر و شنوندگان فریفته رادیو گفتگو در خدمتم.
متشکرم، ممنون.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی
چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه.
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم از من سینه ریز میخواهم.
استاد شکیبایی، جلسه اول در خدمت شما بودیم، از شما یاد گرفتیم، نکاتی رو اشاره فرمودید، از آیاتی که در قرآن کریم ویژه بحث باران نازل شده، همچنین فرمودید از دعای 19 صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام در ارتباط طلب باران دعای رو فرمودند و اشاره فرمودید به خطبه های 115 و 143 نهج البلاغه عزیز که البته خطبه 143 رو شما اشاره داشتید و توضیح فرمودید. در خدمتون هستیم، برای این برنامه چه نکاتی رو میخواید اشاره بفرمایید؟
خواهش میکنم. خطبه 115 نهج البلاغه نکات ارزشمندی رو مثل تمام خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه به دنبال داره. یکی از نکاتی که در خطبه 115 بهش اشاره شده این هست، حضرت می فرماید وکبرت ارزونا، خدایا این زمین ما غبار آلود شده،
بله،
خشک شده. مستحضر هستید جناب آقای قصیزاده عزیز، یکی از مسائلی که این روزها در کشور ما فراگیر شده بحث هوای آلوده است.
همینطوره.
خب مهمه این نزول باران رحمت، یکی از فوایدش اینه که این غبار رو، این آلودگی زمین رو برطرف میکنه. یا اشاره شده حامت دواب بنا، حیوانات سرگردان شدن، بی پناه شدن. عجت عجیج از سکالا، فریاد و ناله جانوران مانند گریه مادران داغ دیده بلنده. ملت تردد فی مراده ها، حیوانات از رفت و آمد بی ثمر در چراگاه ها خسته شدن. الحنین الى موارد ها، اینها خیلی نیازمند به آب هستن. الانت والحانه، این دوتا واژه
بله،
اشاره به ناله و صدای جانوران تشنه لب داره. خب واژه ها خیلی واژه های عمیق، سوزناک و تأثیرگذاری هستش که امیرالمؤمنین علیه افضل التحیات و الثنا در فرازهای خطبه 115 بهش اشاره فرمودن. حالا من خواهشم اینه از شنوندگان محترم، این دعا رو که دعای استفاده هستش و طلب باران، این رو یه مرتبه هم که شده قرائت بفرماین که انشالله با نفس پاک این عزیزان شاهد بارش نزولات آسمانی باشیم.
انشالله.
خب این واژگان دقیق و خیلی سوزناک بخواییم بهش اشاره کنیم، خب شاید بخواییم ساعتها وقت بگذاریم و واقعا هم ارزشش رو داره. منتها به دلیل ضیق وقت من به موارد دیگه هم اشاره کنم که نکات اجتماعی و تربیتی در خطبه 115 نهج البلاغه بهش اشاره شده.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. یکی از این نکات ارتباط انسان با طبیعت هست. خشکسالی نه تنها انسان بلکه حیوانات و زمین رو هم دچار رنج میکنه، دچار گرفتاری میکنه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام با ذکر حال حیوانات و حالات زمین همین ابتدا اشاره شده قد انساحت جبالنا، شکاف برداشتن کوها. خب این کنایه از شدت خشکسالی و ترک خوردن زمین هست. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با ذکر این حالات، حالا چه از حیوانات چه از حالات زمین و کوه و دشت و بیابان، نشان می‌دهد که جامعه انسانی باید نسبت به محیط زیست و موجودات دیگر احساس مسئولیت داشته باشه. در حالات علمای بزرگوارمون گاهن می‌خوانیم و همچنین در حالات اهل بیت عصمت و طهارت گاهن می‌دیدن یک گربه گوشه حیات مثلا مشغول تردد هست، یک غذایی، یک تکه استخوانی، او رو هم مورد ملاطفت قرار می دادن. یا نقل شده امام حسن مجتبی علیه السلام خواستن غذا میل بفرماین، دیدن یک حیوانی ایستاده، رفتن و ابتدا به او غذا دادن.
بله.
بعد خودشون غذا رو تناول فرمودن. پس مهمه، یعنی ما نسبت به محیط زیستمون، نسبت به طبیعتمون، نسبت به درختان، حیوانات، محصولات زراعی، اینها ما مسئولیت داریم. این یک نکته اجتماعی و تربیتی رو
از خطبه 115
خطبه 115 بود که محضر شریفتون عرض کردم، ارتباط انسان با طبیعت.
بله.
نکته دوم تربیت معنوی و اخلاقی. دعایی که ما میکنیم باید همراه با اعتراف به ضعف و گناه باشه. من ضعیفم، الله تو آخذنا به اعمالنا ولا تأخذنا به ذنوبنا. من قبول دارم که ضعیفم، من قبول دارم که گناه مرتکب شدم، اما تو خدای مهربانی هستی. جناب آقای قصیزاده، حالا من خواهشم این هستش که شنوندگان عزیزمون به این توصیه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه توجه ویژه‌ای داشته باشن، که این عالم ربانی فرمودن اگر کسی میخواد اهل بیت رو بشناسه بره سراغ زیارت جامعه کبیره، کسی میخواد خدای متعال رو بشناسه بره سراغ دعای جوشن کبیر یا ارعف من کل رعوف. ای مهربانی که از هر مهربانی تو مهربانتری، یا اجود من کل جواد، ای بخشندهی که از هر بخشندهی تو بخشنده تری. خدا رو باید اینطوری بشناسیم و خودم رو هم باید یک انسان ضعیفی تصور کنم. غرور و تکبر و طغیان و سرکشی، اینها مانع عروج انسان میشه، مانع سیر و سلوکات معنوی انسان میشه. ان الانسان لیتقا، انسان گاهن طغیان میکنه. وقتی که میبینه به هر حال یک منزلی داره، یک ماشینی داره، یک امکاناتی داره، نه ما ضعیف هستیم.
یا اون مناجات حضرت در مسجد کوفه چطور خودشون رو در مقابل خدا خاضع میدونن؟
احسن احسن،
انت المالک و انا المملوک.
بله بله. یا دعای شریف کمیل که امیر المومنین علیه السلام عرضه می دانن، یا رب درهم ضعف بدنی.
بله.
ای بدن من، چه کسی داریم عرضه رو می دارد خدمت خدای متعال؟ کسی که خیبر شکن است، کسی که عمر ابن عبدودها رو به زمین زده و شکست داده، اما در مقابل خدای با عظمت سود جلال و اکرام که میرسد عرضه میدارد بدن این علی هم ضعیف است. اینها برای ما درسه. خب دعا همراه با اعتراف به ضعف و گناهانمون باشه. نکته بعدی این هستش که حضرت میخواهند به نوعی به مردم آموزش بدهن که در سختی ها ناامید نباشن.
درسته.
لیس للانسان الا ما سعا، به خدا پناه ببرن و امیدشون رو از دست ندهن.
لا تقنطوا من رحمت الله.
احسنت احسنت. بله جناب آقای قصیزاده بزرگوار و عزیز، ما حدود 2 سال دوران کرونا رو الحمدلله رب العالمین پشت سر گذاشتیم. چه چیزی ما رو نجات داد؟ من همین روزها هم میشنوم گاهی اوقات بعضی از مسئولین اروپایی، کشورهای خارجی میگن فلان نخست وزیر ما کرونا داره، فلان بخش منطقه اروپایی اینا هنوز درگیر کرونا هستند. و منتها چیزی که کشور عزیز ما رو نجات داد، یکیش همین توسل، توکل، این دعای الهی از عمل بلایی که پخش می شد از رسانه ها و رادیو، که سپاسگزارم هستیم از شما زحمتکشان رسانه ملی، و دعاهایی که از صحیفه سجادیه منتشر